اون قاعده کلی رو. پس عقل تخصیص میزنه، سنت پیامبر تخصیص میزنه، که فراوان هم داریم ها، فراوان داریم اصحاب پیامبری که خب خلاف سنت پیامبر عمل کردن، رفتن تو دربار معاویه. این ثمره ابن جندب از اصحاب پیامبر بود، همون داستان اون نخله خرما و اون که لازر و لازر فلسطین، همین ثمره ابن جندب بود. خواهیم شد از اصحاب معاویه ببینید چه جنایاتی که انجام نداده، بگیم چون از صحابه پیامبر بوده دیگه 100% کارش تایید میشه. خلاصه از این شد که از نظر ما صحابه محترمن به معنی چه قاعده کلی، و اسلام از طریق صحابه و که عمدش اهل بیت پیامبر بودن، کنم صحابه پیامبر حساب میشن، به ما رسیده. دو، بدریون محترم بودن. اگه جای اختلاف بود، دو طرف با هم اختلاف داشتن، از هر جهت با هم مساوی بودن، از هر جهت با هم مساوی بودن، اون طرفی که بدری ها توش بودن اون ترجیح داشت. اما این قاعده کلی مثل بقیه و ما من آمن و قد خص، این آم هم مخصص هایی داره، مخصص های عقلی داره، مخصص علمی داره، مخصص های قرآنی داره، مخصص های سنت داره. با اون مخصص ها بله اصل قاعده رو ما قبول داریم.
بله استاد، حالا ممکنه کسی بگه که شبیه این هم در قرآن داریم، مثلا در بیعت رضوان خداوند به صورت مطلق ابراز رضایت میکنن از این اتفاقی که افتاده.
بازی قاعده هست که اون قاعده به عنوان کلی درسته اما مخصص داره. حالا اینکه در بیعت رضوان بوده، خودم اون لحظه ازش راضی شده، بعدا اگه مشرک شد بدم خدا ازش راضیه؟
خیر، منتها این تخصیص جای دیگه قرآنه یا یه اصول دیگه هستش. به هر حال
از کردم اون دیگه باید اون مجتهد باید فحص کنه، باید جستجو بکنه و مخصصا رو پیدا بکنه.
بله،
یه قاعده کلی است، قاعده کلی هم درسته، اصل قاعده درسته. مجتهد میاد همه از کنم که مخصص ها رو جستجو میکنه، بعد از اعمال مخصص ها اون وقت حکم صادر میکنه، میگه بدری بودن فضیلت است مگر اینکه مشرک شده باشد، بدری بودن فضیلت است مگر اینکه کافر شده باشد، مگر اینکه با امام زمانش جنگیده باشد. و چند تا نقطه
تو بحث عدالت صحابه هم همین کلیت
همینطوره.
بسیار ممنون.
صحابه محترمن، عدالت ما قبول نم، چون عدالت که تزریقی نیست که بیم که به همه صحابه پیامبر عدالت تزریق شد، نه، اما محترم بودنشون قبول داریم. همه صحابه پیامبر افضلن، محترمن و برتر از بقیه هستن. این خود صحابه پیامبر بودن فضیلته.
بله،
به طور مطلق، اما استثناء داره.
بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
913 17 80 گفتند سوال من اینه که امامان معصوم علیهم السلام به نماز ما که احتیاج ندارند، ولی از این طریق و نماز هدیه خواندن روزانه برای هر امام، آیا می شود هر روز به آن امام متوسل شد؟
برای هدیه فرستادن لازم نیست که طرف نیاز داشته باشه. شما یک همسایه دارید، خیلی هم بعضش خوبه، ثروتمندم هست، اما شما حالا از سفر اومدید یه هدیه براش میفرستید، این معنیش اینه که اون محتاجه. محتاج نیست، ولی هدیه خودش محبت میاره. بنابراین هدیه دادن به ائمه علیهم السلام دلیل بر احتیاجشون نیست. اما اینکه تأثیر داره براشون، بله، چنان که همون مثالی که من زدم، آیا همسایه شما خوشحال میشه که شما بشه؟ بله خوشحال میشه هدیه بهش دادید. اما این هدایا اگر 1000 تا خاصیت داشته باشه، 999 تاش به خودمون برمیگرده، یکیش برای امام هست. بنابراین حتما این کار رو انجام بدید، و حالا چه میخواید متوسل بشید چه نمیخواید متوسل بشید، حتما اون هدیه برای ائمه علیهم السلام رو داشته باشید.
912-53-45 گفتند با سلام و احترام، با توجه به اینکه در قرآن کریم آیات متعددی داریم که پیامبران علم غیب ندارند، چرا بعضی از علما اصرار دارند که پیامبران و ائمه علم غیب دارند؟
برای اینکه تو خود قرآن هم آیات متعددی داریم که خدا خودش میفرماید که انباء الغیب نوحی علیک، اینها خبرهای غیبی است که ما به تو وحی کردیم. تو همون قرآن میفرماید که علم غیب رو خدا نمیده مگر پیامبری که خدا راضی باشه علم غیب رو بهش میده. برای اینکه پیامبران و پیامبر اعظم هزاران صدها علم غیب رو گفتن و محقق شده. پس تو قرآن هر دو دسته آیات هست، علم غیب رو جز خدا ندارد، علم غیب رو پیامبران و خیلی از افراد دیگه دارن. جمعش به اینه که علم غیب ذاتی و استقلالی و بی حد مال خود خداست. علم غیبی که پیامبران دارن با وحی الهی است، خدا بهشون وحی کرده. یعنی خدا نمیتونه که علم غیب رو در اختیار پیامبرانش قرار بده، نمیتونه که بعضی از خبرهای آینده رو، مگر خدا به پیغمبر اسلام نگفت که انا اعطینا کل کوثر فصل لربک بر هر نشانه که هو الابتر؟ این خبر غیبیه، مگر خدا پیغمبرش نفرمود که غلبت الروم هم این اتفاق هم افتاد؟ اینا خبرهای غیبی است که خدا به پیغمبرش داده. پس جمع آیات به اینه که بگیم که علمی که ذاتی باشه و بی حد باشه خاص خداست، اما برخی از افراد به اذن خداوند متعال و به اراده خداوند متعال آگاه از غیب خواهند بود که پیامبران از جمله اونها محسوب میشن.
919-55-79 گفتند: با سلام، مگر در بهشت پیر وجود دارد که امامین حسن و حسین علیهم السلام فقط سرور جوانان هستند؟
نه، اینکه سرور جوانان هستند این مفهوم نداره، که مفهومش این باشه که پس بهشت دو دسته میشن، پیرها و جوانها. سرپرست جوانها امام حسن و امام حسین هم، پیران برای خودشون سرپرستی دارن. نه، معناش اینه که امام حسن و امام حسین آقا و سرور همه اهل بهشتن. به عبارت دیگه این شباب قید توضیحیه، نه قید احترازی. بخواد بگه همه اهل بهشت اینها جوانن. ما از این قیدها تو قرآن زیاد داریم. مثلا فرض کنید که یقتلون الانبیا بغیر حق، معناش اینه که پس کشتن انبیا دو نوع هست، به حق و به ناحق. نه، به غیر حق اینه هر کشتن انبیا به غیر حقه. یا اینکه کنیزهای خودتون رو اگر خودشون میخوان پاک باشن به فحشا وادار نکنید، معناش اینه که خودشون نخواستن پاک باشن شما اونها رو به فحشا وادار کنید. از این قیدها تو قرآن خیلی زیاد هست. این قید بهش میگن قید توضیحی. توضیح میده که همه اهل بهشت جوانن، وقت سرور و آقاشون که امام حسن و امام حسین.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخ‌های کوتاه را با هم دیگه شنیدیم. در این بخش جناب استاد به صورت مجزا تشریف می‌آورند و به تعدادی دیگه از سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ می‌فرمایند. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی همراه باشید. راه های ارتباطی برنامه ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 هستش. سوالی دیگه آماده هستش، با هم دیگه میشنویم.
میخواستم سوال کنم که بپرسم که روز برزخ شب و روز وجود داره؟ بعد امام صادق علیه السلام فرمودن که من برای پدر مادرم شب نماز میخونم، برای اولادام روز نماز میخونم. آیا این منظورشون در مورد اولاد که روز نماز میخونن در مورد اولادی که مرحوم شدن یا نه زنده هستن؟
ممنون از شما خواهر گرامی. جناب استاد در خدمتتون هستم.
نه خیر، در برزخ شب و روز وجود ندارم، چون شب و روز از حرکت زمین به دور خودش به وجود میاد. وقتی زمین دور خودش میچرخه، اون سمتش که به سمت خورشید میشه روز، اون سمتش که به سمت خورشید نیست میشه شب. خب جایی که زمین و خورشید به این معنا وجود نداره، شب و روز هم به این معنا وجود نداره. اینم که امام صادق علیه السلام فرمودن من شب برای پدر مادرم و روز برای فرزندانم نماز میخونم، در دنیا شب دنیا امام برای پدر مادرشون شب نماز میخونن و برای فرزندانشون روز. و چه زنده چه مرده فرق نمیکنه. نماز مستحبی رو هم برای زنده میشه خوند، هم برای مرده میشه خوند. اما نماز واجب نه. واجبات رو نمیشه برای زنده انجام داد. حالا روزه باشه، نماز باشه، حتی حج اگر خودش توان حج رفتن داشته باشه نمیشه از طرفش حج رفت. حج واجب رو نمیشه انجام داد. بله مستحبی میشه، حج مستحب میشه، عمره میشه براش انجام داد، ولی حج واجب نمیشه. بنابراین مستحبی رو هم برای زنده میشه انجام داد، هم برای مرده. هم فرزندان زنده حضرت مثلا فرزندان که حالا بودن، هم فرزندان مرده مثل اسماعیل که در زمان حیات خود امام علیه السلام از دنیا رفته بود، اشکال نداره برای هر دوشون.
اصلا این تقسیم بندی شب و روز چرا انجام دادن امام؟ که شب برای این و روز
چی برنامه‌ریزی کردن برای خودشون؟
بله
بله.
بسیار ممنون از شما جناب استاد. برادر جانباز دانشگاهی ما آقای شیرولی ایوزی سوالی مطرح کردن که سلام، توبه نصوح را توضیح دهید. در خدمت هست.
نصح و نصوح که حالا یا صفت مشبه هست یا میتونه صیغه مبالغه هم باشه، خود نصح معنی خلوصه و خیرخواهانه. نصیحت هم معنی خیرخواهیه و نص یعنی خلوص و خالص بودن. توبه نصوح یعنی توبه که خالص خالص باشه دیگه، هیچ شائبه‌ای درش نباشه. که در واقع داریم که توبه نصوح توبه است که چند تا خصوصیت داشته باشه.
بله.
یک ندامت کامل، که این دلیل بر اینه که دیگه انسان از این گناه بدش میاد، متنفر از این گناه. دو، تصمیم بر ترک این گناه برای ابد، معلومه که خالصانه توبه کرده و نمیخواد برگرده دیگه به این گناه. و سه، جبران مافات، حق الله حق الناسی که از این گناه تولید شده اونها رو انجام بده. و چهار، استغفار کردن، به زبان گفتن توبه. اون اینها نشانه های توبه نصوح هست. حالا ماجرایی هم که میگن درباره این که حالا نصوح شخصی بود و با مشخصات یا قصش معروف هست، اون برفرض که بپذیریم یک مصداق هست از باب جریه نه از باب تفسیر.
بله بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد و ممنون از این برادر عزیز شنونده. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان همراه ما باشید.
ذاتش پنهان
عشق،
هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته.
خوشحالیم از اینکه همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه ما هستید. شنونده عزیز با شماره 0913-44-97 سوال کردن که سلام، ضمن تشکر از استاد محمدی عزیز، چه کنیم که مرگ راحتی داشته باشیم؟
مقدمتا عرض میکنم که گاهی خود اون سکرات مرگ و اون سختی های مرگ باعث میشه انسان پاک بشه.
بله،
مولا امین علیه السلام فرمودن که الحمدلله الذی جعل تمحیص ذنوب شیعتنا، ظاهرم به همین سختی ها که در باطن اینجوری داریم که برای شیعیان علی بن ابی طالب سلام الله علیه این تلخی های جان کندن، سختی های جان کندن باعث تصفیه میشه، پاک میشه. امام کاظم از جای عبور میکرد، یه شخصی در حال اعتذار بود، اطرافیانش پرسیدن که حال صحابی ما رو چطور میبینی؟ حال این شخص رو چطور میبینی؟ حضرت همون در آخرین تصفیه ها، این فشارها و این جان کندن ها باعث میشه که اون ناخالصی هاش پاک بشه و پاک پاک بر خدا وارد بشه. اما حالا برای این که انسان مرگ خوبی داشته باشه، اولا دوستان مراجعه کنن به جلد چهارم اون مجموعه درسی از عقاید اسلامی ما که اونجا ما برای آسان جان دادن بحث مطرح کردیم، همینطور به کتاب منازل الاخره مرحوم شیخ عباس قمی که شون اون چی باعث آسان جان دادن میشه رو آورده. به طور کلی چند نکته عرض میکنم. هرچی ایمان انسان قوی تر باشه، ایمان انسان بیشتر باشه، جان دادنش راحت تر هست. دو، هرچی که انسان ولایتش نسبت به اهل بیت بیشتر باشه، ولایت اهل بیت پذیرفته باشه و تحت ولایت اهل بیت علیهم السلام باشه، که این 14 معصوم هنگام مرگ حاضر میشن و سفارش اون بنده رو به حضرت عزرائیل میکنن.
بله.
و عزرائیل اونجا به بنده میگه من از هر پدر مهربانی به تو مهربان ترم. ها طول بعد پدر دارم، پدر و مادر هر دور میشه گفت، و مخیرش میکنه بین این که برگرده به دنیا یا قبض روح بشه و همراه اهل بیت بره داخل بهشت. اون آیت آخر سوره فجر، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، روایات متعدد داریم که مطلب رو اونجا آورده. خب این ولایت اونجا اثر خودشو میذاره و باعث میشه که عزرائیل مهربان بشه، زیبا بشه و از هر پدر و مادری به انسان مهربان تر باشه. خدمت شما عرض کنم اون چه که باعث سختی جان کندن میشه، یکی از دلایلش علقه ها و دلبستگی های شدید به دنیا. وقتی انسان میخواد از این علقه جدا بشه، مثل کسی که با بندهای متعدد بستن حالا میخواد جدا بشه، نمیشه. این بندها بخواد قشچی بشه رنج و درد زیادی داره. انسان باید در زمان حیاتش این علقه ها رو کم کنه، تا میتونه خودش قیچی بکنه الگوهایی که انسانو به زمین و به دنیا بسته، که این سفر براش خیلی سخت نباشه و این اوج گرفتن و پرواز براش سخت نباشه. حالا الگوها فراوان هست. دیگر از چیزهایی که باعث سختی مرگ میشه اون مشاهده اعمال هست. حالا یه انسان اعمال نیک داشته باشه، وقتی اونجا حقیقت این اعمال رو و تمثیل این اعمال، مثال این اعمال میبینه، انقدر خوشحال میشه که میخواد هرچه سریعتر از این بدن جدا بشه و پرواز کنه. گناه باعث میشه که انسان جان کندنش سخت باشه، علاوه بر اون القایی که عرض کردم. و شیاطینی که اون موقع ممکنه نقش داشته باشن، که باز باید کاری کنیم که شیطان در وجود ما بهره از وجود ما نداشته باشه. و روزهای بعضی از روزها مثل روزهای ماه رجب و ماه شعبان خیلی سفارش شده برای راحتی جان دادن، و اون دعای خاصی که اعدت و لکل حول لا اله الا الله و لکل همه مقام ما شاء الله و لکل نعمتن الحمدلله و لکل رخوان شکر لله و لکل عجوبتن سبحان الله و لکل ذنبن استغفر الله و لکل مصیبتن انا لله و انا الیه راجعون و لکل ذیغن حسبی الله و لکل قضاء و قدر توکلت علی الله و لکل عدوبن احتسمت بالله و لکل طاعت و معصیت لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این دعا تو مفاتیح هست. ما یکی از دوستان سوال کرد تو این کانال اصول دین، ما عکسش رو گرفتیم براش فرستادیم، تو کانال اصول دین هست الان عکس این دعا با در ایتا اصول دین. آره اینم خیلی خوبه. عمر فرمودن یکی از آثارش اینه که سکرات موت بر انسان آسان میشه. یکی از آثارش ده ها اثر داره، یکیش اینه.
بله استاد، سختی هایی که ما در طول زندگی هم میکشیم میتونه همون کارهایی را داشته باشه که فرمودید، سختی هایی که حالا نزدیک جان کندن یا مریضی هایی که هستش، این باعث در واقع سبکتر شدن این شخص میشه. این در طول زندگی سختی هایی که اتفاق میفتم همین کارهایی را داره واقعا؟
بله، منتها باز دوباره بعد از اون سختی ها انسان ممکنه که مرتکب گناه بشه، باز دوباره انسان سنگینش میکنه. بله. اما قبل از مرگش، اون بیماری قبل از مرگ یا فقری که قبل از مرگ، اینا یا سختی خود جان کندن، اینا دیگه بعدش گناهی نیست که بخواد دوباره انسان سنگین بشه و بسته بشه.
بله بله استاد، در حالا برخی از سوالات شنوندگان عزیزم هستش که این سختی که میفرمایید، مثلا مرگ سخت، مرگی هستش که مثلا طرف تصادف میکنه به شکل خیلی وحشتناکی، یا حالا مثلا تو آتش سوزی اینجور، اینا مرگ سخت در واقع مد نظره، یا مرگ سخت اصلا یه مقوله دیگه هستش؟
نه، چیز دیگه هست. به تعبیر دقیق تر، ما سختی و آسونی رو نباید از این ور نگاه کنیم. از این ور ما میمون شهدای کربلا خیلی سخت جان دادن. بله. چقدر تیر خوردن، چقدر شمشیر خوردن، چقدر بدنشون تشنه بودن، چی بودن. این از این طرف. از اون طرف میگه نه، میگه مثل اینکه گل به انسان پرت کنن، مثلا ضربات شمشیر و نیزه براشون از گل هم زیباتر و لذت بخشتر بود. خودش میپرسه میگن نه، حرفا نبود. از این طرف میگه مثلا 10 روز جان کند. از خودش میپرسه میگه نه، یه گل آوردن جلو بینی من، یک میوه آوردن گفتم بو کن، بو کردم اومدم این طرف.
معلوم به شکل ظاهر ممکنه مثلا تصادف وحشتناکی کرده.
حالا اون یکی مثلا فرض کن یکی هست که میگیم یه لحظه سکته کرد و مرد.
بله بله.
اصلا جان کندن نداشت، نمیدونم سکرات موت نداشت، یا اینکه تصادف کرد و یه لحظه مثلا مرد. از خودش میپرسی میگه 50 سال، 100 سال، 1000 سالی که من دارم جان میکنم، 1000 سالی که تلخی هنوز هست کامه. نه، اینا رو از اینور نمیشه قضاوت کرد، از اونور باید نگاه کرد.
بله. ولی استاد در این حال به هر حال اونا که بازمانده هستن به این مسائل هم در واقع دلخوش هستن، که مثلا این پدر ما، این بزرگ، خیلی راحت مثلا جون.
نه، بحث مرگ فجعه یک حرفه برای مؤمن هدیه هست، در رو داریم که مرگ فجعه برای مؤمن هدیه و تحفه هست.
بله.
این درسته، اما اینکه مرگ فجعه لزوما سکرات موت نداشته باشه، یا برعکس مرگی که طول کشیده سکرات طولانی داشته باشه، نه، اینجوری نیست.
بله بله. بسیار ممنون از توضیحات جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. تکرار برنامه پرسمان اعتقادی ساعت 23 امشب برای اون دسته از شنوندگان بزرگواری که وقت نمی کنن کامل برنامه را بشنون، همچنین ساعت 2 بامداد فردا می تونن برنامه پرسمان اعتقادی را از رادیو معارف دنبال کنن. ممنون از اینکه همچنان با ما همراه هستید.
پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
فرق بین صبر و استقامت چیه؟
ممنون از شما شنونده عزیز، در خدمتتون هستیم جناب استاد.
نسبت صبر و استقامت نسبت عام و خاص مطلقه. استقامت یکی از مصادیق صبره. این که انسان مثلا در مقابل سختی ها استقامت بورزه که میگن، و صبر علی النائبه رو باید داریم، در گرفتاری ها و مشکلات صبر کنه. اما آیا صبر فقط اینجاست؟ نه، ما صبر در طاعت هم داریم، صبر در مقابل گناه هم داریم، صبر در مقابل مصیبت هم داریم. خب صبر دامنش وسیع میشه، صبر بر مکروه ها، صبر بر خوشی ها، همه جا صبر هست. اونجا دیگه استقامت معنا نداره. این که انسان در زمان خوشی صبر باعث بشه که دچار سرمستی و بدمستی نشه، اینجا دیگه بحث استقامت مطرح نمیشه. اما یکی از مصادیق صبر همینه که انسان استقامت کنه بر اون، یعنی بردباری و صبوری داشته باشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل. این استقامت همون صبر بر همون جایگاهی که انسان داره، جایگاه رو حفظ کنه. این در واقع به نظر میاد بهترین نسبت بین این دوتا. با یه نگاه دیگه هم میشه گفت که صبر و استقامت رابطشون رابطه عام و خاص من وجه. یعنی گاهی استقامت هست اما عنوان صبر نداره، گاهی صبر هست عنوان استقامت نداره، گاهی هم مشترکه، که مشترکات شما گفتیم. اونجایی که صبر هست ولی استقامت نیست، خب همونجایی که عرض کردم مثلا در مقابل گناه، یعنی بس استقامت نیست که بیم استقامت کرد، بیم صبر کرد و بردبار، یا در مقابل مصیبت بیم استقامت کرد، بیم معنی دوم، معنی اول درست بود که ما صبر و استقامت رو عام و خاص مطلق گرفتیم. الان که عرض می‌کنم عام و خاص من وجهن یک فصل مشترک دارن، جایی که هم صبر هم استقامت. یعنی الان ما در حال محاصره هستیم، هم باید استقامت کنیم هم باید صبر کنیم، دو تا شکیه.
بله.
یعنی صبر کردن بر این گرفتاری ها و استقامت ورزیدن در مقابل دشمن، هر دوش میشه یک، این فصل مشترک میشه.
بله.
گاهی نه استقامت هست صبر نیست، همون که عرض کردم، گاهی هم صبر هست استقامت نیست.
بله.
به این صورت میشه گفت که عام و خاص من وجه باشن.
اما مطلق بین معنا که فرمودید هر جا استقامت هستش، اگر مطلق بگیریم صبر هم بوده، چرا که استقامت از نتایج و به هر حال کارکردهای بحث صبر هستش. آیه قرآن که به پیامبر فرمود فاستقم کما امرت، از همین دسته حساب
میشه. بله، این برد باری کن. بله، من اول چی عرض کردم، در واقع صبر اعم از استقامت. چون عرض کردم صبر انواعی داره، حالا تو روال ما سه نوع صبر داریم. پایین ترینش صبر در مقابل مصیبته، از اون بالاتر صبر در مقابل طاعته، و از اون بالاتر صبر در مقابل معصیته. خب بعضی از اینها دیگه عنوان استقامت نداره ولی صبر هست. ولی اونجا هم که صبره، اونجا که استقامت هست همون هم صبره. هر جا استقامت هست صبر هست.
بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد. شنونده عزیز با شماره 0905 62 36 پرسیدن سلام، مرگ اختیاری چیست؟ آیا وجود دارد؟
مرگ اختیاری اینه که انسان اراده بکنه که موقتا روح از بدنش جدا بشه و بعد هم برگرده. بله، این بر حسب اون چه گفته میشه وجود داره. میگن که حکیم نیست مگر اینکه قدرت تخلیه داشته باشه. تخلیه یعنی همین که انسان روح از بدن جدا کنه. اگه کسی این قدرت رو نداشته باشه نمیشه بهش گفت حکیم. و به این شکلش خب بله، مرگ اختیاری هست. انسان هر وقت دلش خواست روح از بدن جدا میشه، دوباره هم برمیگره. البته به نوعی ما در خواب هم همین تجربه رو داریم، یعنی خواب هم در واقع یک نوع مرگه.
بله.
از نوم و اخوال موت.
بله.
خواب هم برادر مرگه. تو قرآن داریم که الله اتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. ولی اون که میگن نه این نیست، میگن که افرادی هستن که این قدرت رو دارن، هم درباره خودشون هم درباره دیگران.
بله.
که موقتا روح رو از بدن جدا کنن دوباره برش گردونن.
یعنی اون اتفاقاتی که در مورد مرگ قطعی اتفاق میفته اینجا هم هست، اینا میرن عالم برزخ.
نه نه نه. بله، عالم برزخ هم در حال رویا هم انسان تو عالم برزخه.
بله.
خود خواب هم از جنس برزخه. اما این که مثلا اونجا فشار قبر داشته باشن سوال نکی ممکن، نه این چیزا دیگه نیست. حتی کسانی که مرگ اختیاری نبوده، مرگ غیر اختیاری بوده، تصادف کرده مرده بعدش هم برگشته، 10 ساعت 15 ساعت 20 ساعت مرده، کاملا مرده دوباره برگشته. همون اون فیلم زندگی پس از زندگی رو دیدید که اونا واقعا مرده بودن.
بله، برنامه شبکه 4. بله
بله، حتی اون جواز دفنشون هم صادر شده بود و همه چی، یعنی از لحاظ پزشکی از هر لحاظ اینا دیگه واقعا مرده بودن. خب بعد از مدتی زنده شده، این دیگه اختیاری نبود، این اجباری بود. اونها هم خیلی از حقایق و خیلی از حوادث برزخ رو تجربه نکرده بودن. شاید مثلا در 5% از رخدادهای برزخ رو اینها مشاهده کرده بودند و تجربه کرده بودند. 95% رو نه.
کلمه تخلیه روح و اینا که به کار میبرن به همین
تخلیه، به همین معناست. بله، بله. تخلیه به همین معنای مرگ اختیاری است.
بسیار ممنون. بله، متشکر از شما جناب استاد و ممنون از این که در این برنامه هم تشریف دید و به پرسش های شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی و راه‌های ارتباطی این برنامه 329-10-551 و 552 با پیشماره 025، همچنین شماره پیامک 30553 که در طول شبان روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده هستش. ممنون از این که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
همچنان از رادیو معارف افتخار داریم که در خدمت شما هستیم با بخش سوم برنامه‌های این شبکه. تا ساعت 6 بامداد هم ان شاء الله در کنار شما خواهیم بود با برنامه‌های مختلفی که یکی از اونها پارسایان هست که تا لحظات دیگه تقدیمتون می‌کنیم. 3:20 دقیقه با روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت قسمت 9 همراه شما علاقمندان هستیم. 3:35 زلال تاریخ، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه در کلام حجت الاسلام دکتر جباری، برنامه‌ای است که تقدیم میشه. 4:05